11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. یک کشتی آمریکایی به شناوری در آب‌های امارات شلیک کرد. 150 تن از نمایندگان مجلس ایران طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت دولت تصمیم گرفته نفت را از طریق بخش خصوصی صادر کند. سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. یک کشتی جنگی آمریکا روز دوشنبه در آب‌های امارات متحده عربی به شناور کوچکی شلیک کرد. به گزارش رویترز این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین پس از هشدارهای کشتی جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 سرنشین دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تامین 14 شرط باز شود. اخذ 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله این شرایط است. مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، قزنفری گفت به این ترتیب بخش خصوصی با پیش پرداخت کمتر و قیمتی کمتر از قیمت وزارت نفت، نفت را می فروشد و عرض حاصل از آن یا از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور بر می گردد. حسن موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران خشکسالی در جنوب کشور را جنگ نرم و کار استعمار و استکبار جهانی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس حسن موسوی روز دوشنبه در مراسم معارفه رئیس سازمان هواشناسی گفت موضوع خشکسالی در جنوب کشور موضوعی حاد است و جنگ نرم در این بخش کاملا مشهود است. وی خشکسالی‌های نیمه جنوبی کشور را مشکوک دانست و گفت استعمار و استکبار جهانی با تکنولوژی در شرایط اقلیمی ایران تأثیر می‌گذارند. رئیس سازمان میراث فرهنگی از سازمان هواشناسی خواست ریشه این موضوع را پیدا کند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفته است که غرب با تحریم نفت ایران به دنبال ساقط کردن نظام است. رستم قاسمی افسوده با وجود تحریم ها صادرات نفت قطع نخواهد شد و بازار نفت ایران تعطیل بردار نیست. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت روز دوشنبه در همایش فرماندهان بسیج وزارت نفت گفت مسئله انرژی هسته‌ای فقط بهانه است و به گفته وی دشمنان در پی آن هستند که یا حکومت را ساقط کنند یا نگذارند منابع بالقوه ایران به بالفعل تبدیل شود. و دادستان کل مصر روز دوشنبه دستور بازگشت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور از بیمارستان نظامی به زندان را صادر کرد. به گزارش رویترز عبدالمجید محمود دادستان کل مصر با صدور بیانیه وضعیت سلامت آقای مبارک را مناسب ترخیص از بیمارستان اعلام کرد و از انتقال او در روز دوشنبه به زندان خبر داد. رئیس جمهوری پیشین مصر که 84 سال دارد از حدود 1 ماه پیش در بیمارستان نظامی قاهره بستری شده بود. همراه بشید با بهروز کارونی تا ثانیه‌های دیگر بخش دیگری از برنامه کارنامه را بشنوید درباره وضعیت کارگران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های دیگر کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به افزایش بیش از پیش اخراج کارگران از کارخانه ها در ایران اختصاص دارد. اما نخست خبرها که آنها را از همکارم هانا کاویانی می شنوید.
من مجید عبهری، آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری، به خبرگزاری مهر گفت نتایج پژوهش انجام شده نشان می‌دهد که 42% ایرانیان نگران آینده خود هستند. به گفته او، کارمندان و کارگران مورد این پژوهش نیز نگران دوران بازنشستگی و کاهش حقوق و در نتیجه ضعیف شدن بنیه مالی خود بودند. آقای عبهری گفت تامین هزینه‌های فرزندان و هزینه‌های درمانی اصلی ترین نگرانی کارمندان و کارگران در دوران اشتغال و بعد از آن است. مرتضی عتیبایی، رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان ری، گفت با وجود گذشت 3 ماه از سال، هنوز افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود با افزایش 21% نرخ تورم، بازنشستگان توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند. فرج الله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خواستار بررسی مسئله ترک تحصیل فرزندان جامعه کارگری در پی تشدید بحران اقتصادی توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد. او به خبرگزاری ایلنا گفت در صورتی که این مشکل حل نشود، در بلند مدت ایران از نظر نیروهای متخصص و تحصیل کرده دچار مشکل می شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که انفجار در کارخانه آلیاژ قشم 15 تن از کارگران این شرکت را مجروح و راهی بیمارستان کرد. بر اساس این گزارش، انفجار شامل انبار مواد پلاستیکی درون باتری به همراه نفت سیاه بوده است که موجب سوختگی سر و صورت این کارگران شد. در همین حال، خبرگزاری ایلنا نوشت که انفجار کوره کارخانه آلیاژ گستر قشم به دلیل نرسیدن آب به سیستم خنک کننده به وقوع پیوست. واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که مسئولان استان اصفهان برای حل مشکلات کارگران معترض شرکت سیمان سپاهان نشست‌های متعددی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، در این نشست‌ها مقرر شد مدیر عامل شرکت سیمان سپاهان اصفهان به وعده‌های خود در خصوص اجرای قوانین کار از جمله اختصاص مزایایی همچون پرداخت بهره‌وری و کارانه عمل کند. پس از آن 700 کارگر اعتصابی پس از 12 روز به سر کار خود بازگشتند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج برای آزادی جلیل محمدی و علیرضا عسکری، دو فعال کارگری زندانی، 100 میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری همچنین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی‌های بی‌قید و شرط این دو فعال کارگری شد و اعلام کرد در غیر این صورت اعضای این تشکل کارگری در مقابل قوه قضاییه تجمع خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حکم صادر شده برای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای دومین بار حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال را تکذیب کرد. با این همه، خبرگزاری‌های ایلنا و فارس در گزارش‌های جداگانه اعلام کردند که 600 کارگر چینی در این پروژه مشغول به کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شاید بتوان گفت هفته و شاید اغراق نباشد که گفته شود روزی نیست که خبر اخراج ده‌ها یا صدها تن از کارگران در رسانه‌های رسمی و یا سایت‌های کارگری منتشر نشود. در این حال، بر اساس اخبار منتشر شده، روند اخراج کارگران حتی صنایع بزرگ و کلیدی مانند خودروسازی، قطعه‌سازی و نساجی را هم در بر گرفته است. برای مثال، محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی با 450 هزار نیروی شاغل و تحقق نیافتن وعده دولت سبب شد بیش از 30% از این نیروها تعدیل شوند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به این ترتیب حدود 130 هزار تن تعدیل نیرو شدند. علاوه بر این، ایلنا گزارش داد که حاتم شاهکرمی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، نسبت به تعطیلی 2000 واحد نساجی در این استان و بیکاری 100 هزار کارگر آنها هشدار داده است. به گزارش این خبرگزاری، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس نیز گفته است بیش از 1230 کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ در ایران با دارا بودن 100,000 کارگر چیزی بیش از 7,000 میلیارد تومان بدهی داشتند که این چیزی جز مرگ این واحدها را نشان نمی‌دهد. دلایل تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران کدامند؟ نظر جوان میر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه را درباره دلایل تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران میپرسم.
مشکلات اقتصادی که دورهای قبل تحریما که به اجرا در اومدن خودش تاثیر گذاشت رو روند تولید کارگاه ها و کارخانه ها تو ایران. مسئله افزایش نرخ دلار بود که باز خودش یکی از دلایل بود.
علی مزروی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم نیز میگوید
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت مثل کارخانه‌های خودروسازی مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
همچنین توضیحات شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس را در این مورد میشنویم که با اشاره به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران به نکته دیگری نیز اشاره میکند.
شرکت‌های خصوصی نمیتونن رقابت بکنن، کنترات‌های بزرگ رو عوض این که به بخش خصوصی بدن به پاسداران میدن، زد و بند هست، فساد هست و اینها باعث شده که بخش خصوصی توان اون رو نداشته باشه. وقتی که شرایط مملکت طوری است که تولید کنندگان داخلی نمیتونن با بنجل چینی، با تمام این مسائلی که دارن امروز، با ورود غیر مجاز کالا از خارج، قاچاق، تمام این مسائل باعث شده که تولیدات داخل صرف نکنه و این کارخونه‌هایی که بعد از اینکه تعطیل بشه بر تعداد بیکاران افزوده بشه. امروز روی هم رفته بیکاری متجاوز از 30%، 35% و روز به روز هم بدتر میشه.
اما یک پرسش نیز در این خصوص مطرح میشود و آن اینکه تاثیر این وضعیت بر کارگران و خانواده‌های آنها چگونه خواهد بود؟ جوان میر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه.
کسی که از کار بیکار میشه در حقیقت از حق حیات داره ساقط میشه. این شرایط تاثیرات روحی روانی خیلی شدید و خطرناکی رو افراد اعضای خانواده کارگرایی که اخراج میشن داره. شاید خیلی از ناهنجاری‌ها به دنبال این شرایط میشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما از گرانی‌ها در ایران می‌گوید.
جنس دو برابر گرون شده. هیچ کس از گرونی نمی‌تونه هیچ جنس بخره، بخصوص کارگرانی که واقعاً با چه درد و ذلت داره زندگی می‌کنه.
پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 87 قانون کار می گوید اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند ابتدا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند. بر اساس این ماده قانون کار، بهره برداری از این کارگاه ها منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.